السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز سه‌شنبه 17/12/1400، درس 98 تحت عنوان استصحاب و تنبیهات استصحاب. رسیدیم به تنبیه سوم در باب استصحاب، باب اینه که آیا استصحاب در مدلول امارات ظنیه هم جاری می شود یا نه. چون ما یه قاعده رو عرض کردیم که متیقن سابق مشکوک لاحق، و این یقین سابق باید برای مکلف فعلی باشه، یعنی بالفعل خودشو متیقن ببینه نسبت به حدوث و خودشو شاک ببینه نسبت به وقع. پس اون یقین سابق به شک لاحق شرطه به اضافه فعلیت. وقت اینجا یه اشکالی تولید میشه که خب اگه ما به چیزی یقین داشتیم، قطع داشتیم، بعد در بقای شک بکنیم، خب استصحاب میکنیم چون حالت یقینی قبلی حاصل بوده. اما بحث در اینه که اگه چیز مظنون بود یعنی مورد ظن بود، مثل حکم ظنی که با خبر واحد ثابت میشه، یا مثلا بینه اومده یک چیزی رو شهادت داده گفته هازا خمرون، یه خمر بودن با بینه ثابت شده، بینه مفید ظنه. خب حالا پس مدلول اعمال شد امر ظنی، مدلول خبر واحد یا بگو معداش، یعنی اونی که اعمال بهش میرسه، این ظنیه، حکم ظنیست، موضوع ظنیست. خب شما گفتید متیقن باید که این مورد یقین باشه، مظنون که کافی نیست. اینجا رو چه کنیم؟ به اشکال برخورد شده. یه مبنای آقای آخوند داشتن که کلن اماره رو که یکی از حججه میگفتن به معنی حجیت الاماره، و حجیت یعنی معذریت و منجزیت. وقت مبنای آقای آخوند اشکال میشد که خب شما منجزیت و معذریت رو معنای حجیت و اماره گرفتید. خب وقتی این معنای اماره باشه، یه وقتی که اماره به واقع ثابت میکنه که خوب متیقن، حرف نداریم، ولی احتمال داره به واقع ثابت نکنه. اگه به واقع ثابت نکنه که مظنون، فوقش محتمله دیگه، متیقن چیه؟ نیست. چون معذریت یعنی اگه به واقع ثابت نکرد و ما هم به دستور شارع بهش عمل کردیم، بعد معلوم شد مثلا این اماره قائم شد برای که واجب نیست، ما هم به اماره عمل کردیم، بعد معلوم شد واجب بوده، ما معذوریم، این میشه معذریت. و اگه نه، در واقع واجب باشه که منجزه، باید اتیان کنیم. خب ما بالاخره در معذریت و منجزیت نمیدونیم به واقع اصابت میکنه یا نمیکنه. این فوقش مظنون الاصابه هستش. خب مظنون رو چجور میخواید استصحاب کنید؟ رو مبنای آقای آخوند. آقای آخوند برای خودش اومد یه توجیهی کرد و گفت ما امر تقدیری میگیریم، میگیم که بر فرض حدوث شک در بقا میکنیم، در فرضی که یقین به حدوث باشد شک در بقا میکنیم. یعنی بر فرضی که نماز جمعه واجب باشه ما شک در بقا میکنیم، و اینجا استصحاب رو جاری میکنیم. که این جواب آقای آخوند و نوعا نپذیرفتن، گفتن مواجهه با اشکاله، و اگه بخوایم مبنای آخوند رو حفظ کنیم، این اشکال قابل جواب چیه؟ نیست. نگری که از این مبنا عدول بشه. وقت این اشکال که در حقیقت اینجا متوجه میشه، چه ما اماره رو سبب بدانیم و قائل به سببیت و موضوعیت بشیم، حالا دیگه اینجا کاری به حرف آخوندم نیست، چه در امارات قائل به سببیت و موضوعیت بشیم و چه در امارات قائل به در واقع طریقیت بشیم. این اشکال مطرح میشه. حتی اگه ما اماره رو سبب بدانیم، سببیت اینا یه حرفی دارن میگن، ممکنه خبر واحد به واقع نرسه و وقتی شاعر میگه صدق العادل که ان این اماره در معدای خودش یه مصلحتی رو بر حسب ظاهر ایجاد میکنه و یه حکم ظاهری بر اساس این مصلحت حادث میشه، میشه حکم مماثل ظاهری. یعنی اماره سببون، سببون لی ایجاد المصلحه و سببون لی حکم ظاهری. این قول سببیت. خب قول سببیت آیا اشکال حل میکنه یا نه؟ بیایم بگیم خب سببیت که دیگه ما یقین داریم با این اماره ظنیه یه حکم ظاهری حادث شد، یقین داریم دیگه حادث شد میدونیم. خب یه حکم متیقن رو استصحاب کنیم، چه اشکالی داره؟ اینجا حرفه که این سببیتی که ما میگیم یه وقت مثلا این به اصطلاح از قبیل واسطه در ثبوته، یه وقت از قبیل واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت اگه باشه خب معنیش اینه که مثلا این اماره ظنیه سبب میشه که یک مصلحتی حادث بشه، علت میشه برای حدوث یک مصلحتی و به دنبال مصلحت حدوث یک حکم ظاهری. اینو میگن واسطه در ثبوت، در فلسفه میگن واسطه در ثبوت. من مثالی براتون بزنم، مثلا فرض کنید که یه واسطه در عروض داریم، یه واسطه در ثبوت داریم. واسطه در عروض مثالش اینه، کسی تو ماشین تو کشتی نشسته، ماشین داره حرکت میکنه، کشتی داره حرکت میکنه. خب ما به آقای جالس هم میگیم که بله زید حرکت کرد به سمت مشهد. خب در واقع که حرکت کرده به سمت مشهد؟ سلام علیکم. در واقع ماشین حرکت میکنه به سمت مشهد و این جالس سفینه حرکتش به تبعه، حرکتش بالعرضه. اینو میگن واسطه در عروض، یعنی کشتی ماشی واسطه شد برای عارض شدن حرکت نسبت به جالس سفینه. پس حرکت اولا و به ذات مال کیه؟ مال ماشینه. ثانیاً و بالعرض مال کیه؟ مال مثلا بفرمایید که جالس سفینه است. خب حالا در اینجا که واسطه در عروضه، شما دارید میگید که اماره که خبر واحد باشه، اگه بگید واسطه در عروضه، خب این اماره سبب شد یه مصلحتی بیاد عارض بشه و بعد از مصلحت هم یه حکم ظاهری بیاد. خب ما خواهیم گفت که چون واسطه در عروضه، با رفتن واسطه دیگه در حقیقت اون اثرش هم میره، اون وصف عرضی هم چیه؟ میره. یعنی ماشی وقتی متوقف شد، این جالس هم از حرکت چیه؟ متوقف میشه. این بستگی داره به حرکت اون علته. خب اینجا که قائل بشیم به اصطلاح خبر واحد یا اماره این واسطه در عروضه، در اینجا نمیتونیم اگه شک در بقا کردیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون واسطه که رفت زور واسطه هم میره، حرکت ماشین که تموم شد حرکت جالس هم چیه؟ تموم میشه. این دیگه با رفتن اماره چیزی نمونده، یقیناً رفته، حکمی هم نمونده که ما بخوایم شک کنیم و در بقایش رو بعداً استصحاب بکنیم. در حقیقت اون به اصطلاح چیزی که این حرکت بهش منتسب بود اصلی بود، اون زایل شد، اون عرضش هم دیگه به تبع میره. پس اگه نگاه ما در قول به سببیت این باشه که اماره سبب میشود، یک مصلحتی در ملول اماره مثل وجوب صلات جمعه حادث بشه و بعد از این مصلحت یک حکم ظاهری جعل بشه، اگه شما واسطه رو واسطه در عروض دانستید، جایی برای استصحاب نمیمونه، چون با رفتن واسطه دیگه ذوالواسطه هم اون به اصطلاح وصفش و نه خودش حرکتی زایل میشه. اینجا دیگه شما کدوم وجوب رو میخواید استصحاب بکنید؟ میگید که اماره در حقیقت اولا و به ذات این صفت به خود اماره نسبت داده شد، ثانیاً و بالعرض به جالس نسبت داده شد. یه مثال دیگه بزنم، مثلا فرض بکنید که در فلسفه میگن که وجود و ماهیت. خب اگه ما قائل بشیم که اصالت با وجوده و این ماهیت ثانیاً و بالعرض به تبع وجوده که تحقق پیدا میکنه، ماهیت مثل همین جنس و فس، خب تا وجود نباشه جنس و فس نیست، تا وجود نباشه حیوان و ناطق نیست. که مسلکی که میگه که اصالت با وجوده، اولا و به ذات هستی مال وجوده، ثانیاً و بالعرض هستی مال کیه؟ مال ماهیته. خب وجود که رفت دیگه ماهیت هم میره. وجود یعنی مثلا همین وجود زید که محدود بود به جنسون و فصلون، شما جنس و فصل رو از وجود گرفتید، وجود که نباشه دیگه جنس و فصلی نی، وجود که رفت دیگه نمیتونی استصحاب بکنی بقای حیوان ناطق رو نسبت به زید. اینم یه مثال خوبی هستش به اصطلاح که با رفتن او اینم در حقیقت چیه؟ زایل میشه. پس اگر نگاه ما به این سببیت از باب عروض باشه، نه دیگه چیزی نمیمونه که ما بخواهم استصحاب کنیم. اگه نگاه ما به سببیت از قبیل عروض نباشه، از قبیل ثبوت باشه، ثبوت یعنی علت بشه که در واقع اون معروض این وصف حقیقتاً پیدا بکنه، حقیقتاً پیدا بکنه. حالا مثالی که فکر کردیم اینه، مثلا فرض کنید طرف میره تو آفتاب چهره سیاه میشه، گندمگون میشه، درست؟ این چی بود واسطه در عروض این مثلا سیاهی به چهره؟ واسطه در عروضش یا آتش بود یا آفتاب بود یا خورشید بود، ولی بالاخره یه اثر ماندگاره تا مدتی. لذا الان شما این سیاه‌پوستا رو یا تو خود مناطق ایران میبینید بعضی جا هست که اینا گندمگونن، سیاه‌پوستن، بعضی سفیدن. خب این معلوم میشه این واسطه در ثبوت بوده، یعنی علت میشه که این وصف برای اون موصوف برای اون معروضه ثابت بشه. این رو اصطلاحا میگن واسطه در ثبوت، که اگه واسطه هم بره اون امر عرضی سرج خودش هست. حالا ممکنه مدت زمانی زایل بشه ولی به زودی ها زایل نمیشه. یا مثلا شما آب رو گذاشتی سر مثلا گاز سماور که جوش بیاد، گرم بشه. خب این گرما از حرارت منتقل میشه به آب، دیگه این سماورم که خاموش بکنی تا مدتی گرما هستش، حالا نمیگن دائمو، تا مدتی هستش. اینا میگن واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت اگه باشه اشکال نداره، رو قول به سببیت ما میتونیم معدای امارات رو استصحاب بکنیم، چون خبر واحد سبب ایجاد یه مصلحتی شد در نماز جمعه. حالا شک میکنیم در زمان غیبت هم این وجوب هست یا نه، بیایم بگیم خب اماره سببون لایجاد المصلحه، کما اینکه النار سببون لایجاد حراره، ایجاد مصلحت کرده دیگه، به تبعش هم حکم ظاهری اومده. و حالا که زمان حضور نماز جمعه واجب بود، در زمان غیبت شک میکنیم، استصحاب بقای وجوب میکنیم، چون قول به سببیت میگه که این وجوب در حقیقت چی شد؟ برای صلات جمعه ثابت شد، واسه در ثبوت دیگه. یعنی حقیقتا شما الان حرارت رو به آتش نسبت میدی، مجاز و اینام نیست مثل جالس سفینه. پس اگه بگی مسلک سببیت ثبوت مصلحت و حکم ظاهری میشه، اشکال نداره، میتونیم استصحاب بقای حکم مظنون رو بکنیم. ولی اگه در قول به سببیت قائل به صرف عروض شدیم، اولا و به ذات صفت مال چیه؟ اون شیء اوله، نسبتش به یه ثانی در حقیقت یه نحو مجازه، حقیقتی در کار نیست. خب این مطلب رو گرفتید داشته باشید. حالا بیایم به مسلکی که به اصطلاح اصلا به قول آقای خویی ما بیایم مسلک آخوند رو نگیم و این مسلک سببیت رو به اصطلاح اینم نگیریم، چون در سببیت احتمال داره اینا که قائل به سببیتن احتمال داره به نحو عروض باشه، مشکلی حل نمی کنه. ازا جعل احتمال بطل استدلال، اینا که قائل به سببیتن. حالا نسبت داده شده به مشهور، حالا اینو میگیم درسته یا نه تو درسه بعدی. پس ما بیایم چکار کنیم؟ بیایم بگیم که آقا جون من، ما علم دو جور داریم، علم وجدانی و علم چی؟ جعلی اعتباری. علم وجدانی همونی که بالوجدان شما الان علم به چیزی داری. علم وجدانی بیایم بگیم شاره توسعی در علم داده، گفته من به اصطلاح ظن معتبر رو هم علم میدانم، ظن معتبر رو هم چیه؟ علم میدونم. خب مفاد خبر واحد چی شد؟ وجوب نماز جمعه. خب مفید علمه؟ نه، مفید ظنه. ظن معتبر بله، شاره ظن معتبر رو به منزل علم قلم داد کرده. حالا به قول آقای خویی یا تأسیسن یا امضاءن. امضاءن یعنی بگیم اقلام همیجوره، اقلام در حقیقت خبر واحد به منزله علم میگیرن، هر معاملهی با علم میکنن با خبر واحدی که برشون خبر میاره مطمئن میشن هم معامله میکنن. وقت یا امضایی باشه یا تأسیسی باشه. حالا اگه میگید اقلام مثلا اینجور نیست که اماره رو به منزله علم بدونن، ولی شارع ما دلیل داریم، روایت داریم که میگه که ظن معتبر به منزله علمه. چجور؟ مثلا روایت داره که لا عذر لاحد فی تشکیک فی ما یرد بهی عن ثقاتنا، کسی عذر نداره که شک کنه تو اونی که از ناحیه ثقه بهش میرسه. میگه اونی که از یه فرد ثقه‌ای مثل زراره به شما میرسه حق نداری درش شک کنی. این حق نداری شک کنی یعنی چه؟ یعنی به منزله علم قرار دادن برای شما، نباید شک کنی. و یه صنف آخری از علم میشه، فرد تعبدی میشه نه فرد واقعی. با این مسلک ما بگیم مشکل حله. و در کل امارات البته امارات ظنیه معتبره. ما بیایم استصحاب را اگر شک کردیم چیه؟ جاری بکنیم، بگیم خب خبر واحد قد متیقنش اینه که نماز جمعه در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت اگه اطلاق داشتی دلیل از اطلاق کمک میگیریم، مثلا اگه اطلاق نداشت مین تمسک به چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم، میگیم راجع به زمان غیبت هم این وجوب هستش. و خواهی گفت خب شرط استصحاب اون بود که اون یقین سابق باشه، اینجا یقینی نیست، اینجا ظن به وجوبه، میگیم باشه ما ظن رو به منزله علم گرفتیم و یه توسعه‌ای داده شد و به هر حال مشکل حل شد. این ماحصل درس امروز ماست و درس عمیقی است. خب اصول عملیه استصحاب، تنبیه سوم، جریان الاستصحاب فی معلول الامارات ظنیه. گاهی میگن معلول، گاهی میگن معدا. قلنا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی ما اذا تیقن المکلف به حدوث شیء وجدانن. اشکالی نیست در این که استصحاب جاری میشه اونجایی که مکلف یقین کنه به حادث شدن چیزی وجدانن. چیزی وجدانن یعنی بل وجدان بدون این حادث شد، مثل وجوب صلات جمعه مثلا یقین داره، فرض کنید از آیه یقین میفهمه که خلاصه قرآنم میگه که خلاصه ازانودی علی السلاح من یوم الجمعه فسو الى ذکر الله و شک فی بقایه. چرا شک میکنه؟ چون الان زمان غیبته. شاید بگیم آیه مربوط به زمان امام معصوم است و شرط امام جمعه اینه که معصوم باشه، شک کنیم در وجوب صلات جمعه. خب و انما الکلام فی جریانهی فی ما کان محرزن به تعبد، سخن در جریان استصحاب است اونجایی که این معدا این شی احراز بشه به تعبد، نه به علم، به تعبد احراز بشه به ظن معتبر، به واسطه قیام اماره یا اصل عملی مثلا تا حالا استصحاب کردیم، حالا از به بعد شک میکنیم بازم در بقایش، یا قاعده طهارت جاری کردیم حالا در بقای چیه شک میکنیم، این میشه اصل عملی. که ثبوت وجوب صلات الجمعه بالخبر الواحد، این مثال برای اماره است، ثابت بودن وجوب نماز جمعه به وسیله خبر واحد، مثلا این قدم متقن زمان حضوره، غیبت رو مثلا شک داریم چکار کنیم، میشه استصحاب کنیم. وقد یستشکل فیه، گاهی میشه که اشکال میشه در این خلاصه استصحاب حکم تعبدی، استصحاب شیء ظنی، درست شد یا نه؟ اشکال اینجاست که بلوجدان احراز نشد، و اینم که اشکال میشه برای اینه که شما گفتید یقین سابق نسبت به حدوث شک لاحق، من نسبت به حدوث که یقین ندارم ظن دارم، اشکال اینه کما فی الکفایه به ما حاصله به انه لیس فی مورد الاماره حکم متیقنون، در مورد اماره حکم متیقن نیست، اگرم باشه مزنونه، تازه وقت هم میبینی ظن شخصی هم نیست، ظن نوعیه و دیگه بدتر. فلا یقین بالحدوث، خب یقین که نبود، یقین به حدوث که نبود، فلا شک فی البقاء ایضا، دیگه شک در بقا هم معنا نداره، سالبه به انتفاع موضوع میشه، چون شک میخوره به اون متیقن و متیقنی هم نیست. خب الا تقدیرن که آیه صاحب کفایه گفت، میگر فرزن ای لو کان هناک حکم ثابتون و هو شاکون، که آقای آخون اینجوری حلش کرد مشکلو، گفت اگر در اینجا یه حکمی ثابت باشد به نحو قضیه حقیقیه، خب ای آقا میشه شاک در بقایش، بی فرض استصحاب کنیم. خب فلا مجال للاستصحاب، ولی مجالی برای استصحاب نیست، استصحابی که المتقوم بالیقین و شکل فعلیین که مثلا آره دیگه، حالا اینا مثالشو همونو حفظ کنید تا آخر، برفرض وجوبی باشه مثلا استصحاب میکنید. خب مجالی برای استصحاب نیست که استصحاب قوامش به یقین و شک ببینم، تازه فعلی، خب این معلول اماره که ظنی فوقش. ولی اشکال و علل قول به طریقیه فی باب الامارات المنجزیه فی صورت اصابت الاماره الالباقه و المعذریه فی صورت عدم الاصابه الالباقه واضحون، این اشکال و مبتدای واضحون خبرش، اشکال بر اساس قول آخوند که آخوندم طریقیت رو گفت در باب امارات، ولی گفت به معنی منجزیته، یعنی اگه به واقع برسه خب این اماره برای من تکیف آوره، اگه مخالفت بکنم عقاب میشم، اگه اماره نه، مثلا اماره به من گفت واجب نی، واجب نیست، منم عمل نکردم، خب معذورم، این میشه معذریت، منجزیت و معذریت. خب فی صورت عدم الاصابه میشه معذریت علل واقع، این فی صورت مال معذریت. خب اشکال رو اساس مبنای آقای آخون واضحه، خوب دقت کنید، از لیس فی موارد قیام الاماره سوا تنجز الواقع علا تقدیر ثبوته، در جایی که ما بخوایم اماره رو جاری کنیم نیست مگر منجز بودن واقع اگر ثابت باشد، این منجزیت میشه اگری، یعنی اگر واقعی باشه اماره منجز، واقعی نباشه منجز نیست. خب این شد اگری، ای که دیگه یقین ثابت و حتمیتی نشد، پس ما یقین سابق برامون حاصل نشد، اونم فعلی. آره دیگه، این اگر به چه درد میخوره، شما باید خلاصه مشخص کنی هست یا نیست، اگری نمیشه. خب اما علی سببیه و الموضوعیه، این طریقیت آخوند بود، اینو داشته باشید فعلا، اما سببیت و موضوعیت که اگه بدونی توی اصول هست که بعضی میگن خب چه کار کنیم و اماره به واقع نمیرسه، بعضی اختیار کردن قول به سببیت رو به نسبت به مشهور هم داده شده، ای کون الاماره سببن لایجاد مصلحتن، اینا گفتن اماره سبب میشه که مصلحتی ایجاد بشه، فی معداها در اونی که اماره بهش رسیده، مثلا وجوب نماز جمعه یه مصلحتی پیدا میکنه ولو در واقع واجب نباشه. خب این سببیت یا به نحو عروضه یا به نحو ثبوته، اگه به نحو عروض باشه به درد نمیخوره، چیز رو ثابت نمیکنه، اگه به نحو ثبوت باشه بله، ولی ما نمیدونیم به نحو عروضه یا به نحو ثبوته، باز مشکل مجمل میشه. من المحتمل ان یکون قیام الاماره فی موردن، اماره که میاد راجع به نماز جمعه، من المحتمل که من قبیل واسطه در عروض باشه، عروض ای عروض الوصف للمعروض ثانیا و بالعرض، این وصف اولا و به ذات مال چیه؟ مال مثلا فرض کنید خود اون واسطه است، خود اون مثلا اماره است، این مال اونه، اما ثانیاً و بالعرض میشه مال چی؟ معروض. آره برای واسطه اولا و به ذاته، مثالی که حالا تو متن زدیم همینه که عروض الحرکه لجالس سفینه وقف مادام سفینه متحدکن، تا وقتی که این کشی داره حرکت میکنه و میره، کان الجالس و ایزن چی؟ جالس هم متحرکه، اما تا اینکه کشی ایستاد، خب بارها دیدی دیگه ما هم میستیم، قطار ایستاد متوقف میشیم، میگن ایستگاه قطار. خب این واسطه در عروض سلب صفت از اون معروض انجام میشه، لکن تسلب الحرکه عن الجالس به توقف سفینه، خبر واحد تا زمان حضور و گفت نماز جمعه واجبه، اما حالا یک وجوبی هم عارض میکنه بعد زمان غیبت، اونجا دیگه معلوم نیست، شاید به نحوه چی باشه؟ عروض باشه. فاذا کان قیام الاماره من قبیل الواسطه فی العروض، اگه قیام اماره از قبیل واسطه در عروض شد، فالاماره مثل الخبر الواحد توجب المصلحه بر حکم ظاهری المماثل للحکم الواقعی، اونم به عنوان قیام اماره. این کلمه به عنوان رو دقت کنید، یعنی تا اماره هست دور سینه میزنن، اماره که رفت، امارم تا زمان حضور بود، غیبت رو معلوم نیست ثابت بکنه، اماره هم یه شما میگید ایجاد مصلحت میکنه، خب در زمان غیبت رو چیکار میکنیم؟ به عنوان اماره یک مصلحتی پیدا شد و فلان و قدم و تیقن زمان حضوره. فما دامت الاماره اینجوری، تا وقتی اماره موجود باشه، فالحکم ظاهری موجود، و اذا زالت الاماره مثلا به نسبه به وجوب صلات جمعه فی زمن الغیبه یزول الحکم ظاهری، خب زمان حضور رو درست کردیم، اماره حالا اگرم واقعی نبود اومد ایجاد مصلحت کرد و در زمان حضور رو درست کرد، و اما زمان غیبت رو شک داریم، این اماره کش داره یا نداره، اینا دقت کنید، یه زایل میشه حکم ظاهری که ثابت بود به عنوان قیام اماره، اماره که اطلاع نداره، زمان حضور قائم بود، اما غیبت چی؟ معلوم نیست. خب بفرمود اون مصلحتی که ایجاد کرد و حکم ظاهری هنوز هست، میگیم از کجا هنوز هست؟
حکم ظاهری
ما زمان حضوره، زمان غیبت رو نمیرسونه،
زمانی که
اماره بود، آره زمانی که اماره بود تا وقت بود. فعضا شو کفی بقای حاضر حکم ظاهری، اگه شک کنی در بقا، یکون حاضر شک فی حدوث حکم جدیده، انگار شک کردی در حدوث یه حکم جدیدی، اصلا ربطی به زمان حضور نداره. لا ابقاء الحکم الاول، شک در حدوث میکنی نه شک در بقای حکم اول، لا بقای حکم اول. خب یه مثالی داریم ببینید. نظیر هازا ما ازا افتل مجتهد به وجوبه، بله میشه زمان حضور ظاهری هم بود، قد متعقلش هم زمان حضور بود، اماره تا وقت قدرت داره. اگرم این اماره واسطه شد که مصلحتی درست بشه و نماز جمعه واجب بشه، واسطه در عروض بود و رفتن اماره دیگه چیه؟ مصلحت و حکم نمیمونه. اینا رو با اون مثالایی که زدم با تطبیق کنید، مثل که وجود کرف ماهیت هم میره. خب اگه شک بکنیم در بقای این حکم ظاهری در زمان غیبت، این شک میشه در حدوث حکم جدید نه در بقا حکم اول. و نظیرش اینجاییست که افتر مجتهد به وجوب شیئن، مجتهد مثلا فتوا داد یه پلان چیز واجبه، ثم تردد فی فتوا، بعد اومد گفت نه دعا این در رؤیت الهلال مثلا نه، من شک دارم، قبلا میگفتم حالا شک کردم، اینجا چکار میکنی؟ فانه لا یمکن استصحاب ما کان یفتی به سابقا، میتونه الان استصحاب کنی؟ شما دقت کنید، این تا فتوا بود وجوب دعا بود، الان شک میکنه در فتوای خودش. وقتی در اصل فتوا شک کنه، مثل اونجایی که در بقای اماره شک میکرد، یه ممکنه استصحاب بکنی اونی رو که کان یفتی به سابقا، چون عالی میگه با من تردید دارم در فتوای خودم، لأن هذا الحکم کان ثابتا به عنوان فتوای مفتی، فتوای مفتی روش بود و قد ارتفع قطعا، الان چون شک میکنه دیگه فتوایی نیست که بیه استصحاب بکنی. بله یه همچه حالتی پیدا میکنه و در حقیقت مثل همون یقین و شک ساری میشه. و قد تفقتا، او فتوایی رفت و فعلا کل من طریقیت و الموضوعیه لا مجال لجریان الاستصحاب فی معدیات طرق و الامارات، نتیجه گرفتیم. چه قائل به عد میشود که موضوعیت بشیم، چه قائل به طریقیت بشیم، در مثلا بگیم که اماره طریقه یا بگیم نه موضوعیت داره، علا کل حال چیه؟ استصحاب میاد یا نمیاد؟ نمیاد. چون طریقیت رو بگیریم ممکنه به واقع اصابت نکنه، یقین که نداریم به اصابت که استصحاب کنیم. اگه موضوعیت رو میگیرید که همین سببیت باشه، اینم که خوب گفتیم چه بس ها ممکنه واسه در چی باشه؟ عروض دیگه، ممکنه واسه در عروض باشه. پس مسئله که طریقیت رفت کنار، سببیت و موضوعیت رفت کنار. حالا شما اجازه بدید این شق بعدیش هم بخونیم که واسطه در ثبوت باشه. اینا رو من یه خود جا به جا نوشتم، بیاد آخر صفحه نعم رو بگیرید. گرفتید؟ نعم علی مسئله سببیت و موضوعیه، موضوعیت همون سببیته، علی مسئله موضوعیت و سببیه. خب لو کان قیام الاماره فی موردن، اگر قیام اماره یه جامعه سمینه ما جمعه اوجب از ثبوت مصلحتن، دقت کنید، باعث شد ایجاد یه مصلحتی رو در ذات حاضر شد، یعنی اماره سبب شد یه رنگ و بویی به وجوب نماز جمعه بده که این به زودی ازش زایل نمیشه، ثبوتی شد. مثل همون جایی که آفتاب چهره رو سیاه کرده مثلا، باری که وقت از هذه المصلحه، و این مصلحتی که ماندگاره، دقت کنید، سبب شد لجعل الحکم علا طبقه ها، یه حکمی رو شاره ظاهری جعل بکنه به نحو واسطه در عروض، نوا ثبوت مثل کشی و جالس سفینه نه، بلکه حالا یه مثال من قبلا زدم، مثل که اون مثال رو باید بریم اینجا اونجا زده بودم، عروض ذهن به واسطه تعجب، نه اون مثال مثل مال واسطه در ثبوته، عروض ذهن و تعجب رو ببینید، میگن آدم که میخنده عاملش تعجبه، مثلا الان شما یه جوکی یه سخنی میگید، طرف به یه حالت شگفتی میفته، بعد خندش میگیره. خب این خنده میخوایم بگیم که اون به اصطلاح عد به حضورم براتون اون چیز تعجب واسطه در چیه؟ در ثبوته، نه عروض. یعنی تعجب علت خنده میشه. اینجا هم بیم بگیم گرمی خورشید باعث سیاهی چهره میشه، اینجا واسه در ثبوته. علته تعجب علت خنده است. بگو علت. خب واسه در ثبوت داریم میگیم دیگه، اینا میگن واسه در ثبوت یعنی علت، اما عروض نیست. ثبوت یعنی ماندگاره، یه از خودش میاد سراغ بعدی، کلن یه به یه حقیقتا نسبت میدیم، اینا میگن واسه در ثبوت. مثالش همون مثالی که خورشید و حرارت و اینا، یا یه مثالی که الان اضافه کرد. منظور مثالی که پرورده قبلی بود مال واسه در ثبوته، وجود و ماهیت مال عروض بود، خنده و ذکر مال ثبوته. خب این تا اینجا. نعم الان مسک سببی اول موضوعیه لوکان قیام الاماره فی موردن او جبه ثبوت مستحتن فی ذات حاضشه که بجوب سلات جمعه مثلا که با خبر واحد درست میشه و اقتضا کرد این مستحت جهل حکر و بر طبق مستحت به نحو واسه در ثبوت و کان معدا حاضه الاماره حکمن متیقنن ثابتا. معدای اماره میشه یه حکم یقینی ثابت برای ذات موضوع. خب بله، کما قیله، کمون که آده نکته گفتن آقایون، سدش اینه ان ظنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم. یه اصطلاحی دارن میگن ظنی بودن طریق مثل اماره منافات با قطعی بودن حکم نده. درسته طریق ظنیه، ولی یه مصلحت قطعی رو ایجاد کرد، یه حکم قطعی هم پسرش اومد. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، اینا رو به هم پیوند بدید. و ممکنه طریق ظنی باشه ولی مصلحتی که ایجاد میشه حتمی و قطعی باشه و حکمش هم بشه قطعی. اینا حالا بعدن هم یه خود روش بحث میکنیم. خب نتیجه بگیریم، فعضا شکه فی ارتفاع حکم ثابت بالاماره یستصحبو، استصحاب میشه رو فرض واسطه در ثبوت. و فل واسطه فل ثبوت الواسطه علتون لثبوت الوصف للشی ولا یزول الوصف عنه به زوال واسطه. واسطه میره ولی صفته میمونه برای اون معروض، که ثبوت الحراره للما به واسطه نار حاشیه رفتیم و انه طبق الحراره الى مدتن مع زوال العله و مع شک فی البقاء یستصحب. حالا یه چند لحظه گذشته نمیدونیم هنوز باقیه یا نه، این همون شک در مقتضیه که شیء قبول نداره و ما قبول داریم. نمیدونه آب سرد شد یا نه، استصحاب بقاء گرمی آبو میکنی. خب برگردیم به وقتم تمامه. آقای خوی میگه خب مسئله سببیت که مشکل پیدا کرد، یعنی زو احتمالاً بود، روی احتمال مشکل حل بود، واسه در ثبوت، واسه در عروض مشکل حل نمیشه. مثلا که طریقیت رو بگیرید، منجزیت رو بگیرید، اونا مشکل داشتن. سلام علیکم. بیایم کلام آقای خویی، پس صحیح و وسط صفحه، عدم امکان دفع شبهه علی مسک المحقق الخراسانی و من تبعه من کون المجعول فی باب طرق و الامارات. اونایی که میگن مجعول در باب طرق امارات هو المنجزیه و المعذریه، میگه اشکال قابل دفع نی الا انه یمکن الجواب عن انها، یعنی از این به اصطلاح شبهه، طبق مسلک مختار. مختار یعنی مسلکی که خودمون داریم، یعنی اعتبار امارات علما. بیایم میگیم شاره که گفته صدق العادل، یعنی من قول عادل رو به منزله علم قرار دادم، یا تأسیسن یعنی ابتداعا خودم کاری کردم، یا امضاءن یعنی اوغلای کارو میکردن منم امضا کردم، اوغلا معامله علم میکردن با اماره منم تایید کردم، به عنوان طریق به واقع، یعنی جعل امارات به منزلت العلم کما هو ظاهر من ادلتها. اگه بگی از کجا میگی به منزله علم، مگه میشه آقای خوی میگه دلیل داریم که قوله علیه السلام لا عذر لأحد فی تشکیک فی ما یلد بهی انسقاطنا، کسی عذر نداره شک کنه در اونی که میرسه به او از ناحیه ثقه ما. مثلا زراره اومد به خبر واحد داد، نبا تشکیک کنی. خب نبا تشکیک کنی یعنی به منزله چیه؟ علم دیگه، شک نکن. چجور در علم شک نمی کنی؟ اینجا شعاره اومده زن رو به منزله علم گرفته. نتیجه فهین ازن یو خذو به اعتبار یو جدو به اعتبار شعاره سنف آخر و من العلم، یه سنف دیگری از علم پیدا میشه که وقت پس بنابراین یکون و لهو فردان. علم دو فرد داره، واقعی همی وجدانی، تعبدی که شارع قرار داد. پس از راه این که شارع اومده طرق و امارات و اعتبار داده، یعنی اونا رو اینقدر مقامشون رو بالا برده در حد علم قرار داده. خب وقتی در بقای اماره در حکمی که از اماره گرفته شد شک میکنم، انگار در این حکم معلوم دارم شک میکنم، انگار و این متیقن سابق درست میشه، منتها متیقن تعبدی. و السلام علیکم و رحمت الله.